تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مبادله زندانیان اسرائیل و حزب الله لبنان ساعتی قبل انجام شد. یک دیپلمات آمریکایی برای نخستین بار در مذاکرات اتمی با ایران حضور می‌یابد و وزیر امور خارجه آلمان در مناقشات ابخاز میانجیگری می‌کند. ساعت 21:09 شب است به وقت تهران در 26مین شب تیر ماه 1387 خورشیدی برابر با 16 ژوئیه سال 2008 میلادی. آنچه می‌شنوید مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این چهارشنبه شب از پراگ پخش می‌شود. من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. اسرائیل و حزب الله لبنان روز چهارشنبه روند مبادله زندانیانشان را آغاز کردند. این روند با تحویل بقایای اجساد دو سرباز اسرائیلی به صلیب سرخ جهانی و تایید هویت آنها توسط کارشناسان اسرائیلی آغاز شد. این سربازان را حزب الله در سال 2006 از داخل خاک اسرائیل ربوده بود. ربودن این سربازان به جنگ اسرائیل و حزب الله انجامید. بر پایه توافق با حزب الله، اسرائیل در مقابل سمیر قنتار و 4 تن دیگر از اعضای به اسارت گرفته شده حزب الله لبنان و اجساد 199 تن از شبه نظامیان کشته شده در جنگ تابستان 2 سال پیش را آزاد و از طریق صلیب سرخ جهانی به حزب الله تحویل می‌دهد. سمیر قنتار در سال 1979 سه اسرائیلی را در عملیاتی مسلحانه کشت و از آن هنگام در اسرائیل زندانی بود. برای نخستین بار یک دیپلمات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 حضور می‌یابد. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا و از کارشناسان هسته‌ای این وزارتخانه در مذاکرات روز شنبه آینده خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در شهر ژنو در سوئیس حضور خواهد داشت. آمریکا تاکنون از هر گونه مشارکت مستقیم در این گونه مذاکرات خودداری کرده است. همزمان باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تشریح سیاست خارجی خود بار دیگر تاکید کرد که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی از اساسی ترین منافع آمریکاست. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان قصد دارد در مناقشات ابخاز میانجیگری کند. این خبر را سخنگوی آقای شتاینمایر اعلام کرد. وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه با دیدار از تفلیس، پایتخت گرجستان، سفر خود را به این منطقه آغاز می‌کند. او سپس به سوخومی، مرکز منطقه مورد مناقشه ابخاز و پس از آن به مسکو مسافرت می‌کند. در ماه جاری میلادی به واسطه رشته بمب‌گذاری‌های ابخاز تنش در این منطقه بالا گرفته است. مسکو مسئولان جدایی طلب ابخاز را حمایت می‌کند. افغانستان می‌گوید تحقیقاتی را درباره ادعاهایی مبنی بر اینکه پاکستان پسماند اتمی این کشور را در جنوب افغانستان دفن کرده آغاز کرده است. فاروق وردک یکی از اعضای کابینه افغانستان چند ماه پیش در مصاحبه‌ای با بی بی سی اعلام ادعا کرده بود که دولت افغانستان شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد پاکستان در دوران حکومت طالبان پسماند هسته‌ای این کشور را در استان‌های هلمند و قندهار افغانستان دفن کرده است، اما اندکی بعد انکار کرد که چنین چیزی را گفته است. دولت پاکستان نیز این ادعا را رد کرده است. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان عبدالجبار ثابت دادستان کل این کشور را از کار برکنار کرد. دستور آقای کرزای پس از آن صادر شد که دادستان کل اعلام کرد تصمیم گرفته است در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان خود را نامزد کند. سخنگوی حامد کرزای گفت که اعلام قصد نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با وظایف دادستانی مغایرت دارد. و خبر دیگر این که عراق از امروز کنترل امور امنیتی استان دیوانیه در جنوب این کشور را بر عهده گرفت. این دهمین استان عراق است که نیروهای ائتلاف کنترل امور امنیتی آن را به نیروهای عراقی می سپارند. موفق ربیعی مشاور شورای ملی امنیت عراق در مراسم امروز از رهبران محلی خواست تا با بهره گرفتن از بهبود اوضاع امنیتی اقتصاد این استان را سامان دهند.
نگاهی بود به چند خبر با مریم منظوری. اما آنچه در این مجله شبانگاهی می شنوید. پس از چند روز خط و نشان کشیدن‌های ایران و آمریکا برای یکدیگر اعلام شد یک نماینده عالی رتبه واشنگتن روز شنبه در ژنو با سعید جلیلی دیدار می‌کند. گفته شد نماینده آمریکا در این دیدار با طرف ایرانی با او مذاکره نمی‌کند، بلکه فقط مواضع ایران را می‌شنود. معنای این حرف چیست؟
ما می‌دونیم که این یک آغاز است، چون سرانجام در انتهای روز این ایالات متحده آمریکا است که باید تصمیم بگیرد.
در پنجمین سالگرد تشکیل دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی نگاهی داریم به عملکرد این نهاد جهانی و بار دیگر از فواید ورزش میگوییم، این بار برای تقویت حافظه. گزارش های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، برای نخستین بار یک دیپلمات آمریکایی در مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 حضور خواهد یافت. ویلیام برنز از مقام‌های بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا و از کارشناسان هسته‌ای این وزارتخانه در مذاکرات روز شنبه میان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد یافت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
گزارش آکیس که ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا در جلسه مذاکرات سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. این مذاکرات روز شنبه در ژنو برگزار خواهد شد. مقامات آمریکایی گفتند که آقای برنز تنها با هدف شنیدن مذاکرات در این دیدار حضور خواهد یافت و خود با آقای جلیلی مذاکره نخواهد کرد. این تصمیم آمریکا را بسیاری از ناظران چرخشی در سیاست خارجی آن کشور می‌دانند. آقای برنز از لحاظ رتبه سومین شخص وزارت خارجه آمریکا به شمار می‌رود و همچنین بلندپایه‌ترین مقام آمریکایی که در 30 سال گذشته و از زمان انقلاب 1357 با یک مقام ایرانی دیدار خواهد کرد. برخی از تحلیلگران معتقدند حضور آقای برنز در جلسه روز شنبه باعث افزایش احتمال حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران می‌شود. دکتر علی انصاری از دانشگاه سنت اندروز بریتانیا و از کارشناسان روابط ایران و آمریکا حضور آقای برنز را در گفتگوهای روز شنبه به عنوان تحولی مثبت و جالب ارزیابی می‌کنند.
Well, I think it's a good sign that President Bush has authorized one of his senior diplomats to actually sit in on the talks and I think
فکر می‌کنم نشانه خوبیه که پرزیدنت بوش اجازه داده تا یکی از دیپلمات‌های ارشد آمریکایی توی مذاکرات حضور داشته باشه. فکر می‌کنم این اقدام دیپلماتیک جالبیه. ولی خب باید صبر کنیم و ببینیم در این دیدار چه اتفاقی میفته.
در ژنو دکتر شهرام چوبین مدیر مطالعات مرکز سیاست‌های امنیتی نخستین دیدار یک مقام بلندپایه آمریکا با یک مقام ایرانی را یک اقدام سمبولیک می‌داند.
I think it's a symbolic step because both sides are trying to look good.
شرکت نماینده آمریکا در گفتگو یک گام نمادین است، زیرا هر دو طرف یعنی ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 می‌خواهند وجهی خوبی در جامعه جهانی داشته باشند. هر دو طرف می‌خواهند نشان دهند که حاضرند گفتگو کنند. ایران می‌خواهد از اعمال تحریم بیشتر از سوی اتحادیه اروپا و شورای امنیت جلوگیری کند و مقام‌های آمریکایی هم می‌خواهند این برداشت جهانی را که آمریکا در صدد حمله به ایران است منتفی کند. آمریکا می‌خواهد نشان دهد که انعطاف پذیر است و حتی مایل است در گفتگو حضور داشته باشد. گویی این که نماینده آمریکا قرار است به عنوان ناظر شرکت کند. در مجموع حضور وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو قدم مثبتی است در جواب به فشارهای داخلی و بین المللی. هدف اصلی آمریکا بهبود چهره خود است تا باطن امن.
امروز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت تهران از خط قرمزهای خود در مسئله هسته‌ای عبور نخواهد کرد.
ما خطوط قرمز مشخصی داریم. اگر طرف‌های مذاکره با احترام به ملت ایران، با احترام به شأن نظام جمهوری اسلامی، با رعایت این خطوط قرمز وارد مذاکره بشن، مسئولین کشور ما مذاکره میکنن.
مسئولان جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی اورانیوم را از خط قرمزهای خود اعلام کردند و گفتند که غنی‌سازی اورانیوم حق ایران است. روز گذشته هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران پیش شرط تعلیق غنی‌سازی را در گفتگوهای هسته‌ای رد کرد. با این حال در تهران دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، نسبت به گفتگوهای روز شنبه خوشبین است.
من معتقدم که مذاکرات روز شنبه در ژنو یک نقطه عطفی در تاریخ مناسبات بین ایران اسلامی و آمریکا خواهد بود. چنین تحولی به نظر من فقط و فقط میتونه در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد اتفاق بیفته، که ایران خیلی جدی، صریح و علنی بدون پیش شرط به تعبیر آقای احمدی نژاد بنشینه و با آمریکایی‌ها صحبت بکنه.
در نشست روز شنبه قرار است آقای جلیلی رسما پاسخ ایران را به مشوق‌های تازه کشورهای 5 به علاوه 1، یعنی آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین و نیز آلمان اعلام کند. این مشوق‌ها به ایران پیشنهاد شده است تا تهران دست از غنی‌سازی اورانیوم بردارد. دکتر انصاری معتقد است که در گفتگوهای روز شنبه دو طرف بر مواضع خود تاکید خواهند کرد.
I think that the red lines that both sides have defined about uranium enrichment won't budge at all at the time being. I mean, I think what you're going to find is that
فکر می‌کنم در حال حاضر خط قرمزهای دو طرف در مورد غنی‌سازی اورانیوم تغییری نمی‌کنه. فکر می‌کنم خواهیم دید که خیلی از این مانورها برای مصرف داخلیه. جالبه که آمریکا در حال حاضر به سمت خاصی توی سیاست خارجی خودش حرکت می‌کنه و به خصوص آقای بوش می‌خواد نشون بده که مایل هر نوع راه حل دیپلماتیک رو بررسی کنه. باید ببینیم که ایران چه واکنشی نشون میده. مسلماً سر و صدای جالبی بوده و باید صبر کنیم و ببینیم در دیدار روز شنبه چی پیش میاد.
مذاکرات روز شنبه در سوئیس در حالی برگزار می‌شود که در هفته‌های گذشته تنش‌ها میان ایران و اسرائیل و نیز آمریکا بر سر فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش یافته است. روزنامه نیویورک تایمز حدود 10 روز پیش به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که مانور نظامی اخیر اسرائیل در دریای مدیترانه تمرینی برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران بوده است. ایران میگوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما کشورهای غربی نگرانند که ایران از روند غنی‌سازی اورانیوم به طور مخفیانه برای تولید سلاح‌های اتمی استفاده کند.
گزارشی بوده از گلناز اسفندیاری. اما همچنان در ارتباط با مذاکرات روز شنبه سعید جلیلی با خاویر سولانا در ژنو، جلسه‌ای که با حضور ویلیام برنز مدیر کل بخش روابط سیاسی وزارت خارجه آمریکا خواهد بود. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با پیروز مجتهدزاده، استاد علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات ژئوپلیتیک در دانشگاه تربیت مدرس تهران که اکنون در لندن به سر می‌برد. ابتدا از آقای مجتهدزاده پرسیدم این که گفته شده نماینده آمریکا روز شنبه با ایران مذاکره نمی‌کند، بلکه تنها برای شنیدن مواضع ایران به جلسه سولانا جلیلی می‌رود، یعنی چه؟ پیروز مجتهدزاده در لندن:
من فکر میکنم که معنیش این هست که اروپا سرانجام موفق شد ایده بسیار مهم رو که چند سالی بود که مطرح شده بود و اونم این است که ایالات متحده امریکا باید به این مذاکرات بپیوندد و ایالات متحده امریکا اگر واقعا میخواهد که مسئله بحران هسته ایران حل بشود باید مستقیما با خود ایرانی ها رو در رو قرار بگیرد. من فکر میکنم که این اولین گام هست. هرچه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در این زمینه اعلام کرده باشد قطعا به این معنی هست که در این مرحله وضع به اون صورتی است که تعریف میکنن، که او در خود مذاکره شرکت نخواهد کرد و فقط میخواهد شنونده باشد. ولی ما میدونیم که این یک آغاز است، چون سرانجام در انتهای روز این ایالات متحده امریکاست که باید تصمیم بگیرد با تحولات و قول و قرارهایی که گذاشته می شود می تواند اعتماد به دست بیاورد یا نه.
آقای مجتهدزاده، در شرایطی که مقامات ایرانی از جمله خود آیت الله خامنه ای یا حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تاکیدشون این بود که هیچ گونه پیش شرطی رو در مذاکرات هسته‌ای نمیپذیرن و همه میدونیم که مسئله پیش شرط همیشه برمیگرده به موضوع تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران، چشم‌انداز این جلسه روز شنبه با حضور معاون وزارت امور خارجه آمریکا در دیدار سولانا جلیلی چه خواهد بود؟
من فکر می‌کنم که این بحث نپذیرفتن پیش شرط همچنان سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران هست. وضعیتی که ما باش سر و کار داریم این است که هر دو طرف مقابل خودشون رو قانع کردن که در مقابل تحول میتوانند تحول نشان بدهند. تحول البته در موضع گیری، در مقابل مقدار جلب اعتماد نسبت به همدیگر میتوانند در خطوط قرمز همدیگر، فقط یک طرف نیست، هر دو طرف این وضعیت رو دارن، در پیگیری خطوط قرمز یکدیگر آمادگی مانور رو داشته باشن. این مهمترین علامت مثبتی است که بنده میبینم که منجر میشود به این امیدواری های جدید در دور جدید مذاکرات با اروپا. من مطمئن هستم اون چیزهایی که مورد بحث هستند دو مورد هستند. یک این است که احیانا پیشنهاد تشکیل کنسورسیوم سوخت هسته‌ای با مشارکت غرب، تشکیلش در داخل ایران ممکن است مورد توجه قرار گرفته باشد. مورد دوم این است که در مقابل کسب تضمین‌های لازم ایران بتواند در مورد خط قرمز اعلام شده خودش دست به مانورهای بزند. دست به این مانور زدن ها به معنی دست برداشتن از خط قرمز نیست، بلکه چگونه مسئله را حل کردن هست. من این مورد دوم رو بیشتر واقعی میبینم.
آقای مشتاق‌زاده، طی روزهای اخیر ما لحن خیلی متفاوتی رو از جانب محمود احمدی نژاد شاهد بودیم که در رسانه‌های جهانی هم انعکاس یافت، مبنی بر اینکه اعلام آمادگی کرد برای مذاکره با همتای آمریکایی خودش. آیا فکر می‌کنید که فراتر از آن چیزهایی که ما می‌بینیم یا می‌شنویم در سطح رسانه‌ها، ارتباطاتی خیلی پنهانی یا ارسال پیغام‌های خیلی پنهانی هم بین طرفین ایران و آمریکا رخ داده؟
من فکر می‌کنم اینطور باشد. البته من فکر می‌کنم که اون چیزی که اتفاق افتاده است توسط اروپا و از طریق اروپا اتفاق افتاده است و دارد شکل می‌گیرد. به این دلیل که وزارت خارجه دو کشور در حال حاضر درگیر این بحث نیستن، به خصوص وزارت خارجه ایران که به کلی از حیز انتفاع خارجی در حال حاضر. این بحث من فکر می‌کنم که از طریق دستگاه مذاکره کننده ایرانی و خود احمدی نژاد با اتحادیه اروپا پیگیری می‌شود و اتحادیه اروپا رابطه های لازم رو با ایالات متحده امریکا برقرار کرده است.
گفتگویی بود با پیروز مجتهدزاده، استاد علوم سیاسی، روابط بین الملل و مطالعات ژئوپلیتیک که اکنون در لندن به سر می‌برد.
هر جای که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 9:17 چهارشنبه شب است در سراسر نقاط ایران. در ارتباط با دیدار روز شنبه نماینده ایران با نماینده روابط خارجی اتحادیه اروپا در ژنو که البته با حضور نماینده‌ای از جانب آمریکا خواهد بود، اگر شما هم نظری دارید آن را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. طی چند ساعت اخیر شماری از شنوندگان رادیو فردا با ارسال اس‌ام‌اس یا پیامک در این باره نظراتشان را بیان کردند، از جمله غلام علی وطنخواه که برای ما نوشته: من فکر می‌کنم کل سیاست‌های ایران بازی دادن غرب و اروپاست تا روابطی برقرار نکند. علی نوشته: امیدوارم که ملاقات برنز با جلیلی به صلاح دو ملت باشد، یعنی ملت‌های ایران و آمریکا. شنونده دیگری بدون ذکر نامش می‌نویسد: امیدوارم آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سیاست تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را عوض نکند. شنونده دیگری می نویسد: اگر جنگی بین ایران و آمریکا در بگیرد، جمهوری اسلامی 20 روز بیشتر دوام نخواهد آورد. ایران مثل عراق نیست. و پیمان از سقز برای ما اسمس زده که امیدوارم مقامات ایرانی و آمریکایی در این ملاقات به یک نتیجه ثابتی برسند. شما با ارسال پیامک یا اسمس به این شماره می توانید نظراتتان را با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420-603-8741-50. تکرار می کنم: 00420-603-8741-50. با گزارشی دیگر مجله شبانگاهی را پی می‌گیریم. کنفرانس بین المللی با هدف ایجاد گفتگو بین ادیان مختلف از امروز چهارشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا آغاز به کار کرد. در این کنفرانس سه روزه رهبران گروه‌های مختلف مسلمان، یهودی، مسیحی و دیگر ادیان و مذاهب حضور دارند. این کنفرانس با سخنان ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی آغاز به کار کرد. توضیحات بیشتر در گزارشی از امیر زمانی فر.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز چهارشنبه کنفرانس گفتگوی بین ادیان را در مادرید افتتاح کرد. این کنفرانس تلاشی است برای نزدیکی مسلمانان، مسیحیان و یهودیان جهان، آن هم در دنیایی که درگیری میان پیروان این سه مذهب فراوان است. عربستان سعودی از پشتیبانان این کنفرانس است.
خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا نیز در این نشست سخنرانی کرد. در این کنفرانس خبری از مسائل داغ روز از جمله جنگ عراق، درگیری‌های میان اسرائیل و فلسطین، برنامه‌های هسته‌ای ایران یا نرخ فزاینده قیمت نفت نیست. در ماه ژوئن یک ماه پیش ملک عبدالله کنفرانسی مذهبی در مکه برگزار کرد. در این کنفرانس حاضران عهد کردند که روابط میان شیعیان و سنیان را بهبود بخشند. در آن نشست ملک عبدالله افراط‌گرایی را رد کرد و گفت که مسلمانان باید پیام‌های نیک اسلام را به جهان عرضه کنند. در کنفرانس سه روزه‌ای که در مادرید در جریان است، شماری از چهره‌های مذهبی یهود از جمله داوید روزن، یک خاخام ایرلندی اسرائیلی سرشناس هم حضور دارند که این خود شاید نشان از حسن نیت سعودی‌ها برای تشکیل چنین کنفرانسی باشد. نام روزن در بروشورهای کنفرانس در زمره اسرائیلی‌ها قرار نگرفته است که همین امر تردید یهودیان را درباره تعهد و حسن نیت سعودی‌ها برانگیخته است. برخی دیگر از چهره‌های یهودی که به کنفرانس دعوت شده‌اند، افرادی جنجالی‌تر هستند. از جمله خاخام داوید وایس که گروه وی موسوم به نتوری کارتا که به ایجاد سرزمین اسرائیل معترض است در آن شرکت دارند. استدلال این گروه این است که ایجاد سرزمین اسرائیل خلاف قوانین شرع یهود است. در کنفرانس مشابهی که در سال 2006 در تهران برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز شرکت داشت و خاخام داوید وایس با گفتن اینکه در شمار کشته شدگان هولوکاست اغراق شده است، خبرساز شد. قرار بود خاخام وایس در هفته جاری در کنفرانس بین ادیان مادرید سخنرانی کند، اما هنوز مشخص نیست که آیا آقای وایس اصولاً در کنفرانس خواهد بود یا خیر. نبیل حداد رئیس جامعه کاتولیک‌های اردن نیز یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس است. آقای نبیل حداد معتقد است که این نشست فرصتی برای تقویت احترام متقابل میان پیروان ادیان گوناگون خواهد بود. مذهب رسمی عربستان سعودی وهابیت است که شاخه‌ای از سنی‌گری است. ناظران می‌گویند که کنفرانس بین ادیان از آن رو در اسپانیا برگزار شد که ملک عبدالله پادشاه عربستان به لحاظ سیاسی تمایل چندانی به دعوت از رهبران یهودی و مسیحی برای ورود به خاک عربستان سعودی ندارد.
آغاز به کار یک کنفرانس بین المللی با هدف ایجاد گفتگو میان ادیان در مادرید پایتخت اسپانیا، گزارشی بود در این باره. اما در پنجمین سال روز تأسیس دادگاه بین المللی جرایم علیه بشریت که دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایات جنگی نیز خوانده می شود، سازمان دیدبان حقوق بشر فعالیت های این نهاد حقوقی را بررسی کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا نگاهی دارد به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در این باره.
دادگاه بین المللی جرائم علیه بشریت یا دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی با رسالت اجرای عدالت در موارد مهم جنایت علیه بشریت در سطح جهان تأسیس شد و تاکنون حکم بازداشت متهمان این جرائم در 4 کشور را صادر کرده، هرچند هیچ یک از این افراد تاکنون محاکمه نشدند. دادستان این دادگاه چند روز پیش در کیفرخواستی خواهان صدور حکم جلب برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان شد. ریچارد دیکر مسئول برنامه عدالت بین المللی در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید این دادگاه در مسیر اجرای عدالت در جدیترین موارد جرائم علیه بشریت و با وجود مشکلات فراوان پیشرفت خوبی داشته، ولی این دادگاه باید با برطرف کردن برخی نقایض وجهه خود را در کشورهایی که محل وقوع این جنایات بودند بهبود بخشد. سازمان دیدبان حقوق بشر از جمله موارد برجسته در کار این دادگاه به برنامه مهم حفاظت از شهود، ارائه کمک به متهمان و طرح پیچیده مشارکت دادن قربانیان در دادرسی ها اشاره می کند. در این حال گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر به کاستی های این دادگاه اشاره می کند، از جمله متوقف کردن دادرسی یکی از متهمان اصلی جنایت علیه بشریت در کنگو به خاطر نداشتن اطلاعات کافی. 17 ماه ژوئیه 10 سالگرد تصویب میثاقی است موسوم به منشور روم که دادگاه بین المللی جرائم علیه بشریت یا دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی بر آن اساس در لاهه در هلند تأسیس شد. سازمان دیدبان حقوق بشر تاکید می‌کند که جامعه بین المللی باید از این دادگاه حمایت دیپلماتیک بکند و از جمله احکام بازداشتی را که این دادگاه صادر می‌کند به اجرا بگذارد. همچنین تاکید می شود که کشورهای عضو این میثاق باید به حمایت مالی خود برای پیشبرد فعالیت‌های این نهاد ادامه دهند. ریچارد دیکر از سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید 10 سال پیش 120 دولت عضو این میثاق متعهد شدند که با تشکیل این دادگاه بین المللی بدترین نمونه های جنایت علیه بشریت را در جهان تحویل عدالت دهند. اکنون این بر عهده کشورهای عضو میثاق و سازمان ملل متحد است که با حمایت از این دادگاه آن را برای انجام وظایف دشوارش در آینده تقویت کنند.
در 5 سالگی دادگاه بین المللی جرائم علیه بشریت نگاهی بود به عمل کرده این دادگاه. پیش از آن که گزارشی درباره ارتباط ورزش و تقویت حافظه را بشنویم، با فریدون شیبانی نگاهی میاندازیم به چند خبر ورزشی.
در پی اعلام شکایت فدراسیون فوتبال ایران از باشگاه چارلتون انگلیس به دلیل لغو بازی تدارکاتی با تیم ملی ایران در اردوی اسپانیا، خبرگزاری فرانسه از زبان سخنگوی این باشگاه انگلیسی اعلام کرد که بین باشگاه چارلتون و فدراسیون فوتبال ایران قراردادی بسته نشده است که فدراسیون فوتبال ایران بتواند شکایت کند. این سخنگو به خبرگزاری یاد شده گفت دلیل لغو مسابقه منطقی بود و هر ادعایی مبنی بر فشار دولت انگلیس و آزمایش موشکی ایران بی‌پایه و اساس است. در رقابت‌های قهرمانی هندبال نوجوانان آسیا که در اردن انجام می‌شود، تیم نوجوانان ایران با پیروزی 39-32 بر عربستان به مرحله نیمه پایانی راه یافت. ایران پیش از این بازی بر تیم‌های بحرین و ژاپن نیز پیروز شده بود. مسابقه نیمه پایانی روز جمعه انجام می‌شود که حریف ایران کره جنوبی و یا کویت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رونالدینیو، ستاره فوتبال برزیل، سرانجام با قراردادی 18 میلیون یورویی به تیم آسه میلان ایتالیا پیوست و انتقال او به تیم منچستر سیتی منتفی شد. در سال 2003 باشگاه بارسلونا در رقابت با باشگاه منچستر یونایتد رونالدینیو را با قرارداد 28 میلیون یورویی از تیم پاریس سن ژرمن فرانسه به تیم بزرگ اسپانیایی آورد. اسپانیا نیز به دنبال قهرمانی در فوتبال 2008 اروپا ویسنت دل بوسکه را جانشین لوئیس آراگونس سرمربی تیم ملی اسپانیا کرد. آراگونس بعد از موفقیت بزرگش رهبری تیم فنرباخچه ترکیه را پذیرفت. دل بوسکه سالها سرمربیگری تیم رئال مادرید اسپانیا را به عهده داشت.
حال که از تازه‌های جهان ورزش آگاه شدیم، به اطلاعتان می‌رسانیم که یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که ورزش و فعالیت‌های بدنی از ضعیف شدن حافظه می‌کاهند. پروین جوادی گزارش می‌دهد.
121 بیمار مبتلا به آلزایمر که بالای 60 سال داشتند، داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. فعالیت مغزی این داوطلبان هنگام انجام تمرینات بدنی توسط دستگاه‌های سی‌تی اسکن ضبط شده است. نتیجه این که تحلیل بافت مغزی بیماران مبتلا به آلزایمری که اهل ورزش نیستند 4 برابر بیشتر از بیمارانی است که به طور مرتب ورزش می کنند. دکتر جفری برنز از دانشکده پزشکی دانشگاه کانزاس می گوید نتیجه این تحقیقات تکمیل کننده پژوهش‌های اولیه است که نشان داده بود ورزش مانع کم شدن حافظه می شود. با در دست داشتن نتایج سی تی اسکن باید دید که چه نوع تمریناتی تأثیر بیشتری روی این بیماری می‌گذارند. تأثیر اولیه تمرینات بدنی که گردش خون را سریع‌تر می‌کنند، اکسیژن رسانی بیشتر به سلول‌های مغز است. گردش خون سریع‌تر و اکسیژن رسانی بیشتر تحلیل سلول‌های مغزی را کند می‌کند و خطر ابتلا به فراموشی را کاهش می‌دهد. دکتر برنز ادامه می‌دهد هرچند که رابطه‌ای میان حجم مغز و انجام تمرینات بدنی در افراد سالم دیده نمی‌شود، اما در مورد افرادی که به بیماری آلزایمر مبتلا هستند تفاوت محسوسی می‌بینیم. کوچک شدن بافت مغز بیماران مبتلا به آلزایمری که تحرک بدنی کم دارند 4 برابر بیشتر است. برنز توضیح می‌دهد که انجام تمرینات بدنی به خصوص زمانی مؤثر خواهند بود که بیماری هنوز در مراحل اولیه است و بیمار به طور منظم ورزش می‌کند. رژیم غذایی مناسب و بهبود کیفیت زندگی سالمندان از پیش‌شرط‌هایی هستند که خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش می‌دهند.
نگاهی بود به نتایج یک پژوهش تازه در ارتباط با ارتباطی که هست بین ورزش کردن و فعالیت‌های بدنی و جلوگیری از ضعیف شدن حافظه. در اینجا مجله شبانگاهی ما پایان می‌گیرد. به اطلاعتان می‌رسانم که بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز